خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بار الها این انسان های به تو پیدا
خداوند
جنبه
بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببخش
تاریخ معاصر
به نام خداوند پاک، به نام خداوند خالق اندیشه و انسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به همه شما شنوندگان خوب، عزیزانی که برنامه های ما رو پیگیری میکنید. از برنامه تاریخ معاصر ایران و از شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما بزرگواران هستیم. ما در برنامه‌های گذشته کوشیدیم دیدگاه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده رو در ارتباط با پارلمان بحث کنیم. البته آخوندزاده روشنفکر لائیکی هست که ابعاد مختلفی از مسائل اجتماعی و سیاسی رو بحث کرده. در ارتباط با فن دراما یا تئاتر ایشون تخصص داشته. 6 تا نمایشنامه معروف از او وجود داره که در تئاتر تفلیس به اجرا در اومده و جزو بنیانگذاران تئاتر تفلیس بوده. در اونجا نایب مترجم ارسنی شرقی جنرال وارونسوف بوده. پس افکار مختلف و دیدگاه مختلف داره. اما ما با آخوندزاده در حوزه دیدگاهاش برای پارلمان میخواییم توجه کنیم و به بقیه دیدگاهاش هم حالا یک نقبی حاشیه میزنیم. اساتید محترمی که در برنامه قبل بودن کلامشون منعقد نشد، بالاخره یه نکاتی رو گفتن. ما خواهش کردیم در این برنامه هم حضور به هم برسونن و از دیدگاهاشون استفاده کنیم. در خدمت استاد رنجبر کرمانی از کارشناسان و تحلیلگران تاریخ سیاسی معاصر ایران، تاریخ سیاسی معاصر خاورمیانه، از ویراستاران ارزشمند مرکز دانشنامه دارت المعارف بزرگ اسلامی و همچنین دفتر مطالعات سیاسی و دارای آثار و تألیفاتی در حوزه‌های مختلف تاریخ معاصر ایران و خاورمیانه هستیم. خوش آمدید آقای کرمانی به برنامه ما.
متشکرم از شما و همچنین از لطف و محبتی که در معرفی من به کار میبرین و بنده رو بالاتر از خیلی بالاتر از اون چی که هستم معرفی میکنید.
خواهش میکنم، خیلی متشکریم که برنامه ما تشریف آوردید. همچنین در خدمت آقای دکتر وهاب‌زاده استاد دانشگاه دارای مدرک دکترای تاریخ، صاحب آثار و تألیفاتی در حوزه تاریخ معاصر ایران هستیم. خوش آمدید آقای دکتر.
متشکرم. به نام خدا، بنده خدمت شما هم مهمان عزیز برنامه، همکاران پرتلاش و شنوندگان فرهیخته برنامه که پیگیر مباحث ما هستن، عرض سلام ادب احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. البته باید بگیم که برنامه قبلی ما در حضور این دو استاد بزرگوار فقط در مقدمات گذشت. حالا ما میخوام ببینیم این آخوندزاده در حوزه پارلمان چی کار کرده. شما آقای کرمانی اشاره داشتید به این که اول برای بروز افکار و اندیشه هاش میاد شروع میکنه به نقد حاکمیت. من نامه ای رو از آخوندزاده یادداشت کردم که آخوندزاده نامه مینویسه به اصطلاح میرزا یوسف خان مستشار الدوله. خب همزمان بودن، هم عصر بودن، با هم مکاتبه داشتن، دوست بودن و در اونجا یه همین اشاره شما رو میکنه. من میخوام از اینجا وارد بحث بشیم. من اگه اجازه بدید عین اون متن ایشون رو بخونم. اونجا در نامه خودش عنوان چیزش هم از در مجموع مقالاتش چاپ شده، میگه درباره یک کلمه. آخوندزاده یک مطلبی نوشته، میگه در اروپا نیز سابقا چنان خیال میکردن که به ظالم نصیحت باید گفت که تارک ظلم شود. بعد دیدن نصیحت در مزاج ظالم اصلا مؤثر نیست، پس خودشان به واسطه عدم ممانعت دین در علوم ترقی کرده و با یکدیگر یک دل و یک جهت شده به ظالم رجوع نموده، گفتن از بساط سلطنت و حکومت گم شد. پس از آن کنستیتوسیون منظورش هم قانون اساسی را که شما در کتاب خودتان بیان کرده اید، خود ملت برای امور عامه و اجرای عدالت وضع کرد. پس ببینید شرط حاکمیت جدید یا مدرن رو آخونزاده بحث کنستیتوسیون یا خودش البته میگه کنستیتوسیون، که این کنستیتوسیون همون کنستیتیوشن یا همون قانون اساسیه دیگه، قانون اساسی که مبنای حاکمیت، در حقیقت قانون اساسی در تفکر روشنفکری جایگزین شریعت میشه. در تفکر دینی ما در شریعت کتاب خدا رو داریم، قرآن، تورات، انجیل. در تفکر غرب جدید قانون اساسی جای کتاب دینی میشه. پس از اینجا میتونیم بگیم آخوندزاده یک روشنفکریست که از منظر مراجعه به قانون اساسی میخواد یک نوع حکومت پارلمانی رو ترسیم کنه. بفرمایید آقای کرمانی.
بله، همونجی که حضرت عالی فرمودید مبنای کشورداری جدید در نگاه آخوندزاده مبناش اداره حکومت و اداره کشور بر مبنای قانون اساسی است و این در واقع مفهوم نظام پارلمانی و مفهوم مشروطیت هستش. از این جهت او خیلی خوب فهمیده بود، اما از این جهت که او به یک فرق بیان و بلکه یک تضاد و دشمنی شاید بگیم که با شریعت و قوانین دینی جاری در ایران داشت، میتونم بگم که نتوانست یک نقش واقعی روشنفکری در ایران ایجاد بکنه یا بازی بکنه. روشنفکران ایران همشون به تبع همین آقای آخوندزاده و ایشون به تبع روشنفکران اروپایی بعد از روشنفکران اروپایی بعد از رنسانس همشون فکر میکردن به تقلید از اونها اولین کار ایجاد یک جدایی بین دولت و دین و تأسیس نظام پارلمانی یا نوشتن قانون اساسی بر مبنای واقعیات و بر مبنای تجربه، یعنی در حقیقت بر مبنای تجربه و تا حدود زیادی تقلید از غرب هست.
آقای کرمانی، آخوندزاده برخلاف روشنفکران غربی، چون روشنفکران غربی میگفتن دین باشه تو احوال شخصیه حضور داشته باشه، اما آخوندزاده مخالف حتی خود دینه.
بله،
خودش در آثارش میگه، میگه ای کاش توانستمی اساس این دین فناتیک را برانداختمی. یا مثلا خود آخوندزاده در مجموعه آثارش من خوندم کامل حمله میکنه و میگه اصلا کلا دین و مذهب رو باید برانداخت، فقط یه استثناء قائل میشه، اونم دین زرتشتیه.
بله.
دین زرتشتی هم بیشتر از جنبه ملی بودن و ایرانی بودنش میپذیره، نه از جنبه دین بودنش.
بله.
پس بنابراین آخوندزاده مخالف خود دینه، نه مخالف حضور دین در سیاست.
دقیقاً.
باید تفاوت قائل بشه.
بله. دقیقاً، اصلا خود ایشون هم در یکی از آثارش اصلا در مورد تعریف خودش از کلمه آتئیست به معنی ملحد استفاده میکنه.
بله.
یک جایی از همین آثارش. اما همین آخوندزاده هم شاید تحت تاثیر مکاتباتی که بعدها با دیگر روشنفکران داشته، روشنفکران ایرانی، و بعد احساس کرده که یک مقداری تون رفته، اگر از عالی بازه شاید بهتر اطلاع داشته باشین، دوچار تناقض میشه بعدن. شاید میگم شاید در اثر دیالوگ مکاتبه‌ای که با دیگر روشنفکران داره پی میبره که همین نظام قانون اساسی اگر بخواد در ایران اجرا بشه یا پا بگیره، به هر حال باید یک مقداری با افکار و معتقدات دینی مردم تناسب داشته باشه.
البته آخوندزاده اینو بر نگشته ها.
بله، نمیگم برگشته.
من که بررسی کردم تحقیق زیادی کردم، آخوندزاده میترسیده. یعنی این ترسش مهم کرد. چون کتاب مکتوبات رو نوشت.
بله.
بعد اومد داد به میرزا یوسف خان مستشار دوره، گفت اصلا مجوزش هم مال خودت بره چاپش کن.
درسته؟
میرزا یوسف خان خوند، دید بابا این خیلی اوضاعش بیریخته، اگه چاپ کنه میگیرن میکشنش. با آخوندزاده نامه میده که بابا این اصلا قابل چاپ نیست چون ضد دینه. آخوندزاده میگه خب ببر بده به کشیشای انگلیکان فرانسوی تو تهران، که اینا دیگه اصلا هوگنات بودن و به شدت ضد دین، ضد اسلام و ضد تشیع، میبرن به اونا میدن، اونا میترسن چاپ کنن. یعنی اینقدر این ضد دین بود. خود آخوندزاده میگه که در مقدمه بنویسید این نسخه است که از هند به دست ما رسیده است. بله. بیترس بگی مال منه.
بله.
یا میگه اصلا آقای میرزا یوسف خان مقدمش بنویس که نسخه 1404 در رد پای آخوندزاده گم بشه. میترسیده.
بله.
بله.
حالا یکی این که میترسیده، من هم عرض کردم یکی در اثر همین به قول معروف دیالوگی که بین او و امثال مستشار دوله
و
ملکم خان اتفاق میفته، چون اون دوتا واقع بینتر و احتمالا آشناتر با اوضاع ایران بودن.
البته اونا دیپلومات های ایران بینه فرق داره ها. یوسف خان مستشار الدوله سفیر ایران تو فرانسه بود، ملکم خان هم سفیر ایران تو انگلیس. سفیرا محافظه کار میشن دیگه.
دقیقاً دیپلمات ها محافظه کارن، ولی حالا من یک مقداری میخوام کلمه واقع بین یا آشنا رو هم اضافه بکنم. به هر حال اونقدر که اینا تو محیط ایران زندگی کرده بودند و نشو نما کرده بودند و به هر حال با فرهنگ اسلامی به طور سنتیش در ایران آشنا بودن، آخوندزاده نبود.
البته من این حرف شما رو جسارتا قبول ندارم. چرا؟ چون میرزا ملکم خان از 10 سالگی ایران نبود.
بله
یک کوتاه دوره سپهسالار ایران اومد، اونم خیلی کوتاه، تا آخر عمرش همش خارج بود. پس این محیط خارج بودن به آخوندزادم فقط انتصاب پیدا، چون آخوندزادم تا 22 سالگی ایران بود.
بس.
پس بیشتر از ملکم خان تو ایران بوده.
درسته.
در حالی که ملکم خان از 10 سالگی رفت.
بله. مطلب
اگه اجازه بدید آقای دکتر کلامتون رو من همینجا قطع کنم. دوستان من هی اشاره میکنن زارن یه موزیکی رو تدارک دیدن، ما یه سری به استودیو بزنیم برگردیم دیدگاه های جناب دکتر و حافظاده هم داشته باشیم، بعد بیاییم افکار جنابالی و تو برنامه های بعد هم انشالله در خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر وهاب‌زاده مطالب خوبی رو جناب استاد رنجبر کرمانی فرمودن. بالاخره آخوندزاده حتی نه تنها با دین مخالف بوده با مذاهب، با اینکه یه جاهایی میگه من شیعم، شیعه 12 امامی هم هستم، ولی دروغ میگه، اعتقادی نداشت. من حتی جای دیدم به باهائیت هم حمله کرده.
بله.
پس مخالف بابیگری هم بوده. این نشون میده که اصلا کلن با هرچی تم مذهب داشته مخالف بوده. اما پیوند بدیم این نوع نگاهش به دین یا مذهب یا کاربردش تو محیط اجتماعی، بحث ظلم، بحث کنستیتیوشن، بحث ورود به پارلمان. اصلا چطوری این پارلمان رو چطوری میدیده؟
ببینیم در ادامه صحبت باید به این نکته اشاره داشته باشیم که متنی که شما بهش قرائت کردید این بود که ایشون مثل میرزا خان کرمانی،
بله
دقیقاً ما میبینیم که همین تفکر داره که در دستگاه حاکمیت وقت اصلاح و رفرم رو اصلا جایز نمیبینه و دقیقاً مردم رو بر علیه ستم و ستمگر میخواد برش بشورانه مثل یک انقلاب. برای همین میگه در گذشته بله پیامبران بودن، در گذشته شعرا بودن، در گذشته فیلسوفان و افراد مختلف اومدن که اصلاح کنن و نصیحت کنن ظالمان رو، جائران رو که برگردن به بطن مردم، به بطن جامعه. الان دیگه وقت این نیست. خب این برگرفته از تفکر مونتسکیو هست، ولتر هست و امثال هم که حتی آخوندزاده به این مسئله تأکید داره که الان باید در مقابل ظلم بایستن مردم.
بله
این در تفکر آخوندزاده است که در بحث حاکمیت مردم،
یعنی نصیحت ظالم رو کافی نمیبینه،
اصلا نمیبینه، اصلا کلا میگه باید انقلاب بشه. یعنی تو بحث محدودیت قرار دادن که در ادامه بهش اشاره خواهیم داشت، تو بحث سلطنت هم در این نکته، به این نکته باید اشاره داشته باشیم که اصلا بحث به استهزاء میگیره تفکری که بحث میرزا حسین سپهسالار مطرح میکنه و اون بحث وزرا و مجلس پارلمان است که اون تفکر هست.
البته همینجا اون متنی که من انتخاب کردم میگه حیفم میاد نخونم، تو بیوگرافیش میگه، میگه که در گذشته پیامبران، فیلسوفان و شاعران از ستمکاران درخواست میکردن که دست از ستم بردارن، ولی نواندیشان مانند ولتر، روسو، مونتسکیو و میرابو بر این عقیده بودند که ستمکار دیگر نباید مورد درخواست قرار گیرد، بلکه باید ستم دیده را تشویق کرد تا برخیزد و به ستم ستمگر پایان دهد.
تو بحث اصل حاکمیت رو میدونی که بحث اصل حاکمیت رو برخلاف تفکر مستشار دوله که حاکمیت رو از آن خداوند میدونه، ایشون در تفکر خودش حاکمیت رو از آن مردم میدونه و توده مردم میدونه. تو باب پارلمان هم ما غیر از بحث قانون و حاکمیت قانون و در این خصوص ما در خصوص تفکیک قوا که پیشتر افرادی مثل ملکم یا مستشار دوله و همسال هم صحبت کردن، ایشون کمتر ورود پیدا میکنه. بیشتر بحثش رو بحث محدود کردن بحث سلطنت پادشاه است که به ادامه در ادامه بهش اشاره خواهیم داشت، و همچنین تو بحث حاکمیت بیشتر رو بحث قانون صحبت میکنه. پارلمان که از باب حاکمیت مردم هست و توده مردم که برانگیخته شدن از آن مردم هست رو ایشون بیشتر اشاره داره، و حکومت رو شایسته انجمن یا نمایندگانی که از طرف توده مردم انجام میشه رو درباره صحبت میکنه که در ادامهش ما می‌بینیم
بحث اصل حاکمیت ملی در تفکر آخوندزاده رو میشه از همینجا
تو بحث میهن پرستی رو عنوان میکنه.
بله.
بحث میهن پرستی در ادامه یا ملت دوستی و وطن پرستی رو تا آنجا پیش میبره که یک فرد در یک جامعه برای حفظ وطن باید حتی جان خودش رو هم بده. این در تفکر آخوندزاده هست در بحث حاکمیت مردم، و حتی ما ببینیم که پادشاه رو هم میگه با ملت باید تعریف بشه.
اصلا میگه حکومت شایسته باید با رأی انجمن نمایندگان توده و بر اساس قوانین تشکیل شود.
دقیقاً.
پس بنابراین توده‌های مردم رو میگه نه تعیین کننده قانون.
و حتی پادشاه باید با ملت تعریف بشه و در کنار ملت معنا پیدا میکنه نه مستقل. خب این نشون دهنده اینه که از سلطنت بحث پارلمان و قانون رو مطرح میکنه، محدودیت سلطنت و پادشاه رو مطرح میکنه و نقش مردم اینجا بسیار پررنگ میبینه و نمایندگان مردم. مد بحث پارلمان هم به این نکته باید اشاره داشته باشیم، مثل حالا مستشار دوله یا میرزا حسین سپهسالار، ملکم هم بهش یا ناظم الدوله هم اشاره داشت که بحث دو طیف مجلس سنا هست و مجلس مردم که حالا از نجبا هست یا از خود مردم هم، ایشون هم تأکید داره. اما با برخی از تفکراتی که حتی تلفیق سیاست اروپایی رو با مذهب و دین رو هم اینجا باز ایشون اصلا قبول نمی‌کنه، مخالف هر چیزی که از باب دین هست رو ایشون ما می‌بینیم که باهاش مخالف، اصلا با احکام و دستورات اسلام هم یا اجراییات احکام اسلامی هم ما می‌بینیم که در یک جامعه اسلامی ایشون به مخالفت برمی‌خیزه. اون مصادیق فراوانی که می‌تونه در یک جامعه اسلامی برای اجرای احکام اسلامی وجود داره اصلا ایشون نمی‌پذیره و اونا رو مورد نقد انتقاد خودش قرار میده.
اصلا همین در تایید فرمایش آقای دکتر وهاب زاده، آقای رنجبر، می‌خواستم اینو بگم که اصلا میگه که ما موقعی میتونیم به پروگره دست پیدا کنیم که لیبرال بشیم. این جملهشه، کلمه لیبرال به کار برده، میگه با پروگره صورت نمی‌بندد مگر با لیبرال بودن، و لیبرال بودن نمی‌شود مگر با رستن از عقاید باطل. چه فایده مذهب تو؟ عقاید تو به لیبرال بودن تو مانست. این رو خطاب به دوستانی میگفت مثل یوسف خان و مستشار دوله که میگفت شما با اعتقاد به مذهب در حقیقت امکان رسیدن به همون چیزی که آقای وهابزاده فرموده. ولی یه نکته رو مطرح میکنه و اونم این که میگه که پادشاهی زمانی میتونه پایدار باشه که در مراجعه به افکار عمومی شکل بگیره. پس اون پادشاهیه که ایرانیان به فرکیان آرزو کنند، این که فرکیان که فر ایزدیه، چو فرمان یزدان چو فرمان شاه رو قبول نداره. میگن که از بالا به پایین بیاد خوب نیست، از پایین به بالا باید بیاد، یعنی مردم بپذیرن پادشاه بشه. این نوع نگاه پارلمانیش در مورد ایرانه، درسته؟
بله. باز من عرض میکنم که شاید ایشون بعد از مدتها اندیشش به یک پختگی، حداقل به یک نوع پختگی میرسه.
بله.
در مورد ایران هم با توجه به اینکه به هر حال نظام پادشاهی و پادشاه اون جایگاهی رو داشته تو اذهان ایرانیان که تا خودتونم اشاره کردین، بالاخره ای شاه در فرهنگ باستانی ایران دارای فرح ایزدی بوده و همین چیزایی که گفتین.
بله.
و اون اندیشه، اون دیدگاهی رو که نسبت به شاه و سلطنت آقای دکترم مطرح کردن که بوده در اصل در ابتدار اندیشه های آخوندزاده، بعدها دیده که شاید این به این صورت و به این صورت افراطی که در نهایت شاید کار به جمهوریت هم میکشیده در ایران اون روز ایشون قابل اجرا نمیدیده. بهترین شیوهش همین بوده که ایشون با شاه یا اندیشه وجود شاه و سلطنت یه جوری کنار بیاد و معتدلانه برخورد بکنه.
مثل ارسطو به ترکیبی از مونارشی و دموکراسی.
من تصورم این که آخر سر ایشون همون که شما گفتین به یک همچین ترکیب تلفیقی و معتدلانه درباره سلطنت و شاه و شخص شاه رسیده بود. او معتقد بود می شود از طریق قانون اساسی یا از طریق تعریف حقوق هر یک از ملت، پارلمان و شاه، اینها رو یه جوری با هم دیگه جور کرد تا حالا شاید بر آینده مثلا تکلیف این پادشاهی اینا یه جوری روشن بشه.
یا مثلا خودش توی
در ابتدا، منظورم این است، در ابتدا به برانداختن نظام پادشاهی نمی
نظام دیسپوت،
بله، دیسپوتی یا
البته چرا دیگه ضد استبداد بود،
بله،
میگفت ای کاش توانستمی این نظام دیسپوت را نابود کردمی. بله. یعنی خود او هم به این نظام دیسپوت یعنی استبدادی.
بله.
نظام... البته در تایید فرمای شما خود آخونزاده یه نگاه پارلمانتاریستی مبتنی بر حاکمیت ملت که شاه هم به اون وفادار باشه اعتقاد داشت. من یه جدیدن از کلمه پاتریوت استفاده کرده. حالا این کلمه پاتریوت، این موشکایی که آمریکایی‌ها درست میکنن، شاید از همونجا نامگذاری شده. پاتریوت یعنی وطن دوستی،
میهن دوستی.
او میگه که آخوندزاده خودش میگه پادشاه باید توافق کامل با ملت داشته، خود را نماینده ملت بداند و با همکاری ملت قانون بسازد تا مردم میهن پرست کردن، البته میگه پاتریوت کردن، و در هنگام لزوم از جان و دل از میهن خیش دفاع کنند. یعنی پس به یک نوع دموکراسی پارلمانی مبتنی بر نظام شاهنشاهی در ایران اعتقاد داشته. خب آقای دکتر وهاب‌زاده، تو این حوزه اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
خب در ادامه تفکر ایشون، محدود ساختن سلطنت رو و قدرت رو ما میتونیم بر اساس قانون هم عنوان کنیم.
بله.
خب مطمئنا آخوندزاده در کلمات خودش و تفکرات خودش شدیداً میتازه به قاجار و روش هایی که ما می‌بینیم که توسط حکمرانان وجود داره و حتی اونها رو با الفاظی مثل قطاع طریق و امثال هم نسبت میده، راهزن و نکوهش قرار میده. میگه اصلا به مردم میگه اصلا این مملکت برای شما اصلا هیچ منفعتی نیست، یعنی از این تفکر و از این گروه هیچ چیزی عاید شما نخواهد شد. این در تفکر آخوندزاده بود و دقیقاً با اصلاحات سپه سالار هم ایشون با نقد روبرو میشه. میدونین چرا؟ چون ما میبینیم که مردم آن عصر رو بیشتر در جهل و نادانی همین بحث دموکراسی قانون و این واژه هایی که ما میبینیم که توسط روشن فکران مطرح میشه، اون آگاهی و بینشی که باید توسط مردم یا در مردم ایجاد شده باشه، ما میبینیم که اصلا وجود نداره به اون شکل. برای همین اینجا هم ایشون ورود داره، اون بحث جهل و نادانی که در مردم آن زمان و مقطع وجود داره. و در هر صورت ما میبینیم که شاه و سلطنت رو میخواد به وسیله قانون محدود کنه.
مفهوم قانون اون موقع جا نیفتاده بود.
بله.
بیشتر ما مفهوم شریعت رو داشتیم، درسته؟
دقیقاً.
میگه این ارباب مناسب باید به قانون توجه کنن. حالا منظورش از قانون چیه؟
قانونی که پارلمان انگلیس، البته تفکر ایشون بیشتر رو پارلمان انگلیس هست و عقل گرایی رو و علم رو بیشتر ایشون روش تاکید داره و پارلمانی که حالا توسط انگلیس مطرح هست و اون پارلمانی که سازوکارهای خاص خودش رو داره در نظام مشروطه سلطنتی انگلیس که مطرح بود و در ایران هم ما می‌بینیم که به اجرا گذاشته میشه به ظاهر، اما در پشتش ما می‌بینیم یا پس پردهش بحث استبداد وجود داره.
این کلمه یوروپ، اینم شاید بشه گفت آخوندزاده جز اولین افرادی بود که این کلمه رو به
تابع قانون بودن،
چون قبلش میگفتن فرنگ.
بله.
فرنگستان. خب در دوره قاجار هم اصلا این کلمه رایج بود، تا اون اواخر، حتی به اصطلاح اواخر قاجار هم اون فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته. بله. عنوان فرنگ بوده، ولی آخوندزاده کلمه یوروپ پادشاه منظورش اروپاست دیگه.
البته برای پادشاه میگه یک پادشاه حقیقی
تو میگه مردم یوروپ پادشاه واقعی رو کسی میدونن که
فکر آبادانی باشه، ترقی باشه، بحث ترقی آبادانی به فکر تربیت.
بله.
به فکر ملت باشه. و اگرچه در ادامه میگه اصلا در ایران اصلا همچین چیزی وجود
نداره.
ببخشید آقای دکتر، من صحبت شما رو قطع کردم، استفاده کردم از مطالب شما و نکته‌ای رو شما گفتین، اینکه این آخوندزاده وقتی میاد بحث پارلمان رو و مناسبات شاه و ملت رو مطرح میکنه، ما به وضوح میبینیم که یه چیزی مثل نظام سلطنتی انگلیس تو ذهنشه.
بله.
و حالا اینکه ما میدونیم که ایشون وفاداری عجیبی به نظام، به ادارات یا به دولت روسیه تزاری داره.
درست.
این برام خیلی جالبه که چطور میشه این آدمی که در تفکر اینقدر شیفته نظام انگلیسی هست، در عمل اینقدر، حالا نمیخوام بگم مزدور، ولی در عمل اینقدر مأمور و اینقدر خادم نظام روسیه تزاری است که هیچ شباهتی به اندیشه های این چنینی آخوندزاده نداره. من درسته. خیلی برام این موضوع جالبه.
البته این تضاد نیست. حالا چون بحث دولت مطلقه رو اینجا مطرح نمی کنیم، چون آخوندزاده طرفدار دولت مطلقه است. ببینید ما سه جور دولت داشتیم. دولت سنتی که تاریخ ایران و باستان و تاریخ خیلی جاهای دنیا بود. دولت مطلقه که از 1475 تا 1850 در اروپا اتفاق افتاده. خب خود آخوندزاده هم قبل از 1850 در این حرفاری میزنه. دو جام دولت مطلقه رو تجربه داشت میکرد، یکی روسیه بود، یکی هم نمسه. میگه نمسه منظورش همون اتریشه. و البته سپهسالار میگه که عثمانی رو باید بهش اضافه کنیم. و دولت مدرن که تو اروپا اتفاق افتاده بود. آخوندزاده میگه که یهو نمیشه که از دولت سنتی پرید به دولت مدرن. پس دولت مطلقه رو باید تجربه کنه. به خاطر این میگه ایرانیا باید الگوی دولت روس رو در ایران اجرا کنن. این به معنی، اتفاقا من اینجا معتقدم آخوندزاده مأمور نبود. اینجا اتفاقا داشت یک الگوی فکری جالبی رو مطرح میکرد که این الگوی فکری با شرایط زمان و مکانش مطابقت
در حقیقت اون یک دوره تاریخی رو برای تحولات اجتماعی در نظر گرفته و
نیاز میدونست.
مثلا مثل مارکسیستا که چند دوره تاریخی رو برای تحولات در نظر میگیرن، ایشون هم چند دوره تاریخی، سه دوره تاریخی اینجور که شما گفتین در نظر گرفته و معتقد بود حالا در گذاره از
دولت سنتی به مدرن نمیشه که یو از سنتی به مدرن،
ما احتیاج به دولت مطلقه یا کامل داریم.
خاطر همینه میگه الگوی دولت روس که یک دولتی است مطلقه، خودش هم میگه دولت بلد. مطلقه مقیده یا دولت مطلقه منتظمه، این چیزایی که خودش در استفاده، منظورش همون دولت مطلقه به جای دولت استبدادیه. چون در دولت استبدادی رأی سلطانه، در دولت مطلقه قانون، هر چند قانون رو همون سلطان حاکم طراحی کرده ولی بالاخره قانونی هست. این دولت مطلقه یه قدم جلوتر از دولت استبدادی است. خب آقای کرمانی سپاسگزاریم به برنامه ما تشریف آوردید. آقای دکتر وهاب‌زاده، ما در انتهای برنامه‌مون هستیم. میگی که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. هنوز ما بحث‌های زیادی رو داریم مطرح کنیم. انشالله در برنامه‌های بعد سعی می‌کنیم که ابعادی از افکار روشنفکران ایرانی رو تقدیم شنوندگان خوبمون بکنیم. با این امید با همه شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتان.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق.
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12،
بدون خط خوردگی
عصرها ساعت 19.
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000 10,35.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به ساعت 3:30 بامداد رسیدیم. در این لحظات ملکوتی و عرفانی با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا طلوع سحر به استقبال از آن صبح به افق تهران خواهیم رفت.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین می کند
باران قرار می دهد بیقراری
باران قرار می دهد بیقراری انسان را
آنسان که به تماشا نشستی
آنسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
جانانه تماشایت
جانانه.